رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند رادیوی آزادی، نشر نوی مجله شامگاهی ما در روز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 تقدیم شما می شود. حالا در دوشنبه ساعت 7 شام است و من کیوم مرسیاتو شما را از استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی می کنم.
سلام شنونده عزیز، من خیرومان بقوزاده از استودیوی آزادی در شهر پراگ. امروز مسئولیت گردانندگی این برنامه را به عهده دارم. ساعت ما حالا 4 بیگاه است و کیوم مرس، قبل از نگاهی مفصل به تحولات اخیر تاجیکستان و جهان، بیایید همراه با آخرین خبرهای ساعت شناس می شویم.
بله خیرمان، و حالا همکاری ما نور محمد خالزاده وارد استودیو شدند و نور محمد بفرمایید.
تشکر کیومر. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی چند خبر مهم. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفته است پرونده میرزا خوجا احمدوف نهایی نشده است. تاجیکستان در ایندکس آزادی مطبوعات در زینه 115 هم قرار گرفت و در الماتا کتاب درباره کودکی نورسلطان نظربایوف معرفی شد. تفصیل خبرها. عبدالرحیم قهار وزیر داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت گناهگار بودن یا نبودن احمدوف ثابت نشده است و همچنین مسئولیت را بر دوش نخواهد گرفت.
اول با من تا حال کسی نگفته است که میرزا خوجا احمدوف گناهی ندارد، وی گناه دارد یا ندارد من این مسئولیت رو بردوش نمیگیرم، زیرا برای حمله با کاروان ماشین های وزارت دفاع پرونده باز شده است. بازرسی ادامه دارد. در جریان بازرسی گناهی هر یک از اعضای گروه معین خواهد شد.
قهاروف افزود از جیب یکی از 7 جنگیانی کشته شده در وادی رشت شناسنامه روسی پیدا شده است که به شهروند روسیه رویل سفیولین تعلق دارد. جنرال آقانور کینتوس، فرمانده نیروهای امنیتی ولایت بدخشان افغانستان، با مطبوعات گفت معلومات دقیق وجود دارد که بیش از 300 نفر افراد مشق دیده شبکه تروریستی القاعده از پاکستان توسط خاک افغانستان احتمالاً وارد تاجیکستان و چین و کشورهای دیگری آسیای مرکزی شده اند.
یه جای سرنوشت اینا معلوم نیست که اینا در تاجیکستان رفتن یا در چین ماندن یا طرف چین طرف شوروی سابق اونا رفته باشن.
با گفته جنرال کینتوز، در ترکیب این گروه اصلا چچن‌ها، شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و مخالفان چین هستند که در قلمرو پاکستان شیوه های عملیات تخریباتی و تروریستی را آموختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که 1,300,000 رأی انتخابات پارلمانی را به سبب دست زدن به تقلب در نتیجه های انتخابات و رعایت نکردن قانون های انتخاباتی باطل اعلان کرده است. فاضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت
مجموع آرای با اعتبار که ما آرای با اعتبار از این بیرون ساختیم به 4,265,347 رأی میرسه که یک موفقیت است در شرایط افغانستان. مجموع آرایی که به اعتبار شده ای هم در حدود 1,300,000 است با تأسف.
انتخابات پارلمانی افغانستان 18 سپتامبر برگزار شده بود. برای 249 کرسی در مجلس پایانی پارلمان یا ولوسی جرگه افغانستان 2,500 نماینده مبارزه کردند. یک شرکت گازی کره جنوبی و شرکت کازمون ای گازی قزاقستان در آزمون برای کار در چاه گازی اکگاز عراق پیروز شدند. چاه گازی اکگاز در ولایت انبر در غرب عراق جایگیر است و ذخیره آن 158 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود. اکگاز یکی از 3 چاه بزرگ است که امروز برای کار به شرکت های خارجی پیشنهاد شده بود. دادستانی اوکراین از جمهوری چخ استرداد بهدان دانیلیشین وزیر پیشین اقتصاد اوکراین را تقاضا کرده است. پلیس چخ گفته است دانیلیشین شام روز دوشنبه بنا به درخواست اوکراین از اینترپول یا پلیس بین المللی بازداشت شده است. و در الماتا کتاب نوی درباره آوان کودکی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان معرفی شده است. صدواقس یسینبای، مؤلف کتاب اوشقانور گهواره طلایی من، در همسایگی خانواده نظربایف ها به کمال رسیده است و در مکتب ده اوشقانور تحصیل کرده است، در مکتبی که نورسلطان درس خوانده است. کتاب به ابتکار حزب نور آتن رئیس جمهور نوشته شده است. در این روزها درباره کودکی نظربایف در زادگاه وی فیلم نیز با نام آسمان کودکی من نوار برداری می شود.
از روی اطلاعی که ما داریم این کتاب همچنین به زبان روسی و انگلیسی هم ترجمه شده است. تشکر به شما نور محمد خولزاده. شنونده عزیز برای دریافت اخبار بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا در ادامه مجله شامگاهی امروز نخست با سرخط مطالب اصلی این ساعت برنامه آشنا شوید.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید ملا عبدالله در شرق تاجیکستان قصدی به وجود آوردن یک اردوگاهی بین المللی تروریستی را دارد.
یک مقام امنیتی ولایت بدخشان افغانستان میگوید که ده ها جنگیان القاعده اخیراً مرز تاجیکستان را عبور کردند.
خبرنگارانی بدون مرز تاجیکستان را در ایندکس آزادی بیان دو موقع پایین برده از بدتر شدن وضع مطبوعات مستقل هشدار می‌دهد.
و این هفته نشریه مستقل نگاه چاپ نخواهد شد. اینچنین شنونده ارجمند در ادامه برنامه راجع به بکارشوی تقریبا چوریکی رای ها در انتخابات پارلمانی آخری افغانستان خواهیم گفت که خبرش را امروز کمیسیون مستقل انتخابات این کشور پخش کرد. ولی حالا مجله را با خبرهای وطنی پی میگیریم و دقیق ترش درباره نگرانی های افزاینده مقامات تاجیکستان از وضع امنیتی در منطقه رشت در شرق تاجیکستان.
بله کیومرس، در بخش خبری برنامه هم چند جمله در این زمینه گفته شد. منظور نشست امروزه این مطبوعاتی وزیر امور داخله است که در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه بیشتر به سوال‌های مربوط به عملیات ضد جنگیان در شرق تاجیکستان پاسخ داده است.
بله خرامان، وزیر امور داخله تاجیکستان بر رسانه‌ها گفته است، به خبرنگاران گفته است که دقیق‌ترش عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله که رهبر مخالفین مصالح دولت حسابیده می‌شود، قصد دارد که در شرق کشور یک اردوگاه بین‌المللی تروریستی به وجود آورد. به قول وزیر امور داخله، ملا عبدالله با چنین دستور از افغانستان وارد تاجیکستان شده است. وزیر امور داخله تاجیکستان که در این نشست مطبوعاتی صحبت می‌کرد همچنین گفت که در شرق تاجیکستان در منطقه رشت حدود 30 جنگی به محاصره گرفته شدند و تا 10 روز دیگر عملیات در این منطقه به آخر خواهد رسید.
بله، ولی راجع به فرمانده سابق مخالفین تاجیک میرزا خوجا احمدوف وزیر چه ها گفته است کمرس؟
قهاروف درباره میرزا خوجا احمدوف که اخیراً به گفته منابع دولتی گویا با حکومت مذاکره کرده و سلاحش را به زمین گذاشته باشد، گفت که دست داشتن او در کشتار 25 سرباز در دره کمراب بوسن در شرق تاجیکستان مورد تفتیش مقامات قرار گرفته است. فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه در این نشست وزیر امور داخلی حضور داشت و بیاید حالا گزارش او را بشنویم.
وزیر داخلی تاجیکستان میگوید عبدالله رحیموف معروف به ملا عبدالله که رهبر مخالفین مصالح دولت عنوان می شود، در شرق تاجیکستان قصد به وجود آوردن یک اردوگاه بین المللی تروریستی را دارد. عبدالرحیم قهاروف که در یک نشست مطبوعاتی صحبت می کرد گفت ملا عبدالله با چنین دستور وارد تاجیکستان شده است و افزود:
اما من فکر نمی کنم که آنها زیادند. آنها اساسا تسلیحات تیراندازی دارند، از قبیل خودکار، مسلسل، ملتقه های تک تیراندازی و خونپاره انداز. طوری معلوم 30 نفری آنها به حکومت تسلیم شدند و برای دستگیر کردن جنگیان باقی مانده کمک می کنند.
آقای قهاروف در مورد این که آیا شهروندان کدام کشورها با ملا عبدالله همدستی دارند و همچنین موصوف امر کدامی از سازمانهای تروریستی را اجرا میکند چیزی نگفت، اما یک منبع که از گفتن نامش خودداری کرد گفت ملا عبدالله هنوز ماه اپریل سال 2008 به تاجیکستان آمده با امر القاعده فعالیت میکند و هدفش هم به راه ماندن فعالیت‌های این سازمان در تاجیکستان است. در همین حال ایده از کارشناسان ملا عبدالله را اسامه ابن لادن تاجیک عنوان میکند که وجود داشتن و نداشتنش تحت سوال است، اما چهرهش برای پیاده کردن کدام یک طرحهای خدمت میکند. سنجر حمیدوف روزنامه‌نگار تاجیکی سال 1997 با ملا عبدالله صحبت کرده است، میگوید او یک چهره برای جانبها در زمان جنگ شهروندی مقبول نبود، اما سال به سال حرفها درباره او زیاد میشوند.
اون стал обрастать легендами. Он стал уже легендой.
بعد از سالی 1997 او سال به سال بر اساس روایت ها بزرگ می شود، بلکه خود یک افسانه شده است. از همه عجیب این است که مولا عبدالله را مرحله به مرحله می کشتند. گویا او را سال 2001 در افغانستان کشته بودند. باز شنیدیم که در مرز تاجیکستان و افغانستان هنگام عبور کشته شده است. سال 2009 باز در طویل دره پیدا شد که تا به حال کسی او را ندیده است. از این خاطر گفتند که او وجود دارد آسان نیست. درسترش او یک ابن لادن دیگر است، یک فانتوم، یعنی شبح.
در همین حال کشتار 25 سرباز وزارت دفاع در دره کمراب را وزیر داخلی تاجیکستان کار دست گروه ملا عبدالله و علاوالدین دولتوف نامید و دست داشتن میرزا خوجا احمدوف فرمانده سابق مخالفین را که قبلا از سوی مقامات سازماندهنده این حمله عنوان شد اما حالا به حکومت پیوسته است تأیید یا تکذیب نکرده گفت
حالا هیچ کس نگفته است که میرزا خوجا احمدوف هیچ گناه ندارد. من همین مسئولیت را به ذمه نمیگیرم که اظهار دارم که او گناهکار هست یا نه. پرونده جنایی درباره کشتاری سربازان وزارت دفاع باز شده است. تفتیشات معلوم میکند که کی چی گناه دارد.
وزیر داخلی تاجیکستان گفت حالا در شرق این کشور حدود 30 جنگی در محاصره قرار دارند و تا 10 روز دیگر عملیات در این منطقه به آخر خواهد رسید و افزود تا حال حدود 10 جنگی کشته و 10 نفر دیگر بازداشت شدند. آقای قهاروف تایید کرد که از یکی کشته شدگان شناسنامه شهروند روسیه به نام رویل سیفولین را پیدا کردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و این خلاصه های صحبت های وزیر امور داخلی تاجیکستان با نمایندگان مطبوعات این کشور بود. طوری میبینیم شنونده عزیز در این نشست درباره فعالیت گروه های جنگجو در شرق تاجیکستان و عملیات دولت صحبت شده است، چون این تشویش ها واقعا هم اساس دارد. ببینید کیومرث امروز یک مقام اداره امنیت ولایت بدخشان افغانستان در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفته است که بنا به اطلاع آنها در این اواخر بیش از 300 جنگی مربوط به القاعده مرز کشورهای همسایه افغانستان یعنی تاجیکستان و چین را می توانستند عبور کنند. در میان آنها هم تاجیک ها هم چچن ها هستند گفته است این منبع. علاوه به این طبق اطلاع نیروهای ائتلاف بین المللی احتمالاً القاعده در اندیشه مستقر کردن حدوداً 50 فرماندهی خود در مناطق هم مرز با تاجیکستان می باشد.
بیاد خیرمان، حالا این گزارش همکاری افغانی ما در رادیوی افغانستان آزاد دیان احمدی را از شهر فیض آباد ولایت بدخشان افغانستان بشنویم.
جنرال آقانور کینتوس قماندان امنی بدخشان با حضور و افزایش شبکه‌های تروریستی القاعده در مرزهای مشترک افغانستان با سه کشور همسایه با بدخشان ابراز نگرانی کرد. جنرال کینتوس گفت که اطلاعات دقیق و موثقی را در اختیار دارند که بیش از 300 تن افراد آموزش دیده شبکه القاعده در پاکستان از طریق مرزهای کشور پاکستان افغانستان وارد قلمرو و خاک جمهوری تاجیکستان، جمهوری مردمی چین و کشورهای حوزه قفقاز در آسیای میانه گردیدند. جنرال کینتوس گفت در میان این گروه القاعده عمدتاً اتباع کشورهای چچنیا، تاجیکستان، ازبکستان و به احتمال قوی مخالفین کشور چین نیز موجود میباشد. قماندان امنی بدخشان میگوید جابجایی این افراد ممکن است تعدد جدی برای کشورهای منطقه باشد.
هیچ سرنوشتی معلوم نیست که اینا در تاجیکستان رفتن یا در چین ماندن یا طرف چین طرف شوروی سابق اونها رفته باشند.
برداشتای این است که اینا یک گروه توریست‌ها شاید باشند.
یک حقیقت مثلا است، اونها افرادی بودن که در خاک پاکستان در سایه توریست در اونجا آموختن و در داخل خاکی تاجیکستان و افغانستان و چی از شوروی میشن که دست به دست ما رو بزنن چین.
یک مقام بلندپایه افغان در حال از جابجایی 310 تن از تروریستان بین المللی در کشورهای همسایه افغانستان سخن میگوید که مقام عالی رتبه دیگری در ایساف گفته است که 50 مقام القاعده ممکن است در ولایات کنر و خوس و حوزه مشرقی جابجا گردند. هرچند که بمباردمان اقامتگاه رهبران القاعده توسط جنگنده های امریکایی سبب تغییر سوق الجیشی القاعده از پاکستان به افغانستان عنوان می شود، اما کارشناسان نظامی افغان به این عقیده اند که ممکن نخواهد بود رهبران القاعده با حضور استخبارات پیشرفته کشورهای عضو ناتو و ائتلاف بین المللی در افغانستان جای امنی بجز از پاکستان در کشورهای همسایه آن داشته باشد. با باور این کارشناسان شاید هم شبکه‌های وفادار به پاکستان این چنین اطلاعاتی را به اختیار ایساف در افغانستان قرار بدهد که موج فشارهای بین المللی را از سر پاکستان برخواهد داشت و جانبی هم پاکستان بتواند چنین وانمو سازد که افغانستان مد و لانه های تروریسم بین المللی است نه پاکستان. دیوان احمدی، رادیوی آزادی، فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان.
احتمال خاک تاجیکستان و چین همسایه کشورهای افغانستان را عبور کردنی ده جنگیان القاعده. بعد شروع نارامی ها در رشت از جمله بعد حمله بالای کاروان ماشین های ارتش تاجیکستان مقامات با وجود گروه های جنگی از خارج وارد این کشور شده تاکید کردند. در اظهارات ساختارهای حفظ حقوق هم گفته می شد که در میان جنگیان احتمالاً شهروندان روسیه و دیگر کشورها هم موجود هستند، ولی تا کجا اظهارات امروزه مقامات امنیتی بدخشان افغانستان واقع است و نظر مقامات دولت تاجیکستان در این زمینه چیست؟ کیومرث
ببینید خیرمان، واقعا عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی کشور که خلاصه های نشست خبری رو ما چند لحظه پیشتر هم یادآوری کردیم در این زمینه امروز نیز صحبت کرد و به پرسش خبرنگاران و گفت که اگرچه تا کنون درباره گذشتن یک گروه بزرگ جنگیان از خاک افغانستان به تاجیکستان اطلاع ندارد، ولی میداند که افراد الهیده خفناک غیر رسمی از افغانستان به تاجیکستان میگذرند و همچنین در ادامه این صحبتش چنین گفت:
گذشته سالا تصدیق آن را مثلا در آن شخصانی که دستگیر کرده شدم، شخصانی که من این روز به واسطه ما پروبار داریم که گفته سالاییم که در دولت های پاکستان و افغانستان مکتب های مخصوص گذشتم، در اکر غیر رسمی گذشته سالا در باره یکان گروهی که مثلا مقدار زیاد در برش هست گذشتگی که از مروتو ندارم و حرکتونی که برای این طرف گذاشتن دورم بیشنی از بازوی ماند لیکی در نرد سرحن در اون طریق سرحن در اکر نوعی در اکر نشکر جوابان و دیگران ترکتوی مثلا گذاشتن سرحن ما دورم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان بود که گذشتن گروه جنگیان از خاک افغانستان به کشور را توضیح میداد.
یاد داشته باشید کیومرث، وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی نیز اخیراً در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه درباره حضور خارجیان در صف گروه های مسلحی موجود در شرق تاجیکستان گفت که در این باره واقعا هم چنین معلومات دارد تاجیکستان و در عین زمان علاوه کرد که مرز تاجیکستان در سطح ضروری محافظت می شود و عبور گروه های سرشمار جنگیان طالبان به تاجیکستان غیر امکان است. خب شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهاری نظر کردنی باشید با رادیوی آزادی توسط سایت اینترنتی ما در تماس شوید. azadi.org
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. روز چهارشنبه سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مقرش در پاریس گزارش شاخص آزادی مطبوعات را در سال 2010 به نشر رساند. ژان فرانسوا جولیارد میگوید که جان فرانسوا جولیارد رهبر این سازمان میگوید که نتیجه های امسال این شاخص اگر از سوی غیر منتظره باشد از طرف دیگر واقعیت های بسیار تیره وضع مطبوعات را نمایش داده است و میگوید بیش از هر وقت دیگر عیان میشود که رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری و هم ارج‌گذاری به حقوق اساسی اما فعالیت آزادی مطبوعات مستقل را تامین نمیکند. این گزارش از دستاوردهای ثابت کشورهای مثل فنلاند، ایسلند، نروژ و شوئد و شویسری ستایش کرده از محدود شوی و فشارهای افزاینده بالای مطبوعات در جامعه چین، ایران، یمن، سوریه، کره شمالی و ترکمنستان خبر داده است.
جالب است خرمان که در میان دولت‌های جهان ترکمنستان یک جمهوری شوروی پیشین و یک همسایه تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی در موقع پایین‌ترین این فهرست قرار گرفته است. اصلا طور می‌بینیم حالا دیگر جمهوری‌های این منطقه منظور آسیای مرکزی با شمول خود تاجیکستان هم از نظر فضای کاری برای مطبوعات خیلی عقب می‌مانند. اگر وضع در قزاقستان و ازبکستان بدتر شده باشد، تاجیکستان هم امسال دوزینه پایین رفته و گفته می‌شود که در پسمنظر تنش‌های اخیر میان مقامات و مطبوعات مستقل تمایل به بدتر شدن شرایط فعالیت مطبوعات آزاد اشاره می شود.
زمینن کای مرس خلاصه های خبرنگاران بدون مرس هم همین است. حالا ما امکانیت داریم مفصل تر راجع به وضع مطبوعات تاجیکستان از نگاه این سازمان بفهمیم. همکارم طاهری سفر صحبت های مسئول این سازمان در امور آسیای مرکزی را چنین خلاصه کرده است.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز در ایندکس تازه‌نشر آزادی مطبوعات تاجیکستان را از موقع 113 که در سال گذشته داشت امسال به موقع 115 جا داد. الزا ویدال مسئول امور آسیای مرکزی و اروپا در سازمان مذکور است که این سازمان در پاریس واقع است. وی در شرح دو زینه پایین رفتن نشاندادهای تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال روان گفت رسانه‌های مستقل امسال دچار فشارهای مختلفی مقامات و نمایندگان دولت شدند. او افزود که مطبوعات مستقل تاجیکستان سال روان از جانب مقامات و ساختارهای دولتی زیاد تهدید شدند که در صورت ادامه چاپ مطالب تنقیدی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. الزا ویدال گفت
منظور ما این است که مقامات به طور آشکارا تهدید میکردند که مطبوعات تنقید کننده را میبندند و یا در نسبت آنها پرونده های جنایی باز میکنند. در این مدت پرونده های جنایی در نسبت هفته‌نامه های فرش، پیکان، ملت، آزادگان و دیگرها باز شد.
خانم ویدال افزود گزارش امسالا وضع مطبوعات را در کشورهای جهان و از جمله تاجیکستان در مرحله از سپتامبر سال گذشته تا سپتامبر امسال به بررسی گرفته است. او افزود در صورت وارد این گزارش شدن دعواهای اخیر میان وزارت دفاع و دیگر ساختارهای دولتی تاجیکستان با مطبوعات مستقل در پسمنظر نارامی های وادی رشت ریتینگ این کشور باز هم پایین تر می رفت. الزا ویدال گفت رویدادهای اخیر اطراف مطبوعات آزاد تاجیکستان مورد تحقیق جداگانه این سازمان قرار خواهد یافت.
در اصل وضع کلی تاجیکستان نظر به نشاندادهای ایندکس امروز نشر شده آزادی مطبوعات به مراتب بدتر است، چون که مقامات چنین امکانات‌های فشار را استفاده میکند که نمایندگان مطبوعات برای حمایت خود حتی در خارج پشتیبان نمییابند. وقتی مقامات تصمیم میگیرند که یک رسانه خبری را ببندند یا حالش را خراب کنند، آن را به پرداخت قیمت خیلی بلند جریمه موظف میکنند و در نتیجه این رسانه از فعالیت میماند. وضع تاجیکستان باید خیلی عمیق‌تر پژوهش شود.
او افزود تحقیق فعلی وضع مطبوعات از آن خاطر دشوار است که مسئله خودسنزور را که مطبوعات را وادار به بستن دهان خود میکند در نهایت برای آشکار کردن حقیقت حال مانع میشود. او میگوید در تاجیکستان چند مقامدار بانفوذ است که نه فقط به جامعه و شرایط سیاسی کشور، اینچنین به کار مطبوعات هم تاثیرگذار هستند و توان فشار به رسانه‌های مستقل را دارند. اصلا میگوید او حالا فهمیدن روابط میان مقامات و رسانه‌های مستقل تاجیکستان بسیار سخت است، چون که مطبوعات مطمئن نیست که چاپ این یا آن مطلب تنقیدی باعث باز شدن پرونده جنایی نسبتش نمی‌شود، با آن خاطر که ساختارهای حفظ قانون کشور همانا مستقل نیستند. ولی در همین شرایط میگوید خانم ویدال یک تمایل مثبت در فعالیت مطبوعات تاجیکستان به مشاهده می‌رسد.
مطبوعات مستقل در تاجیکستان حتی اگر دانند که با مشکلات روبرو می شود، اما هنگام پیش آمدن مسئله متحد شده از مقامات مذاکره و گفتگو را طلب می کنند. آنها دیگر خاموش نیستند و متحد شده با صدای بلند موقع خود را بیان می کنند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید در یک سال اخیر وضع مطبوعات نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه در گستره تمام جمهوری های آسیای مرکزی بسیار بد شده است. ترکمنستان با موقع 176 در شاخص آزادی مطبوعات چون یکی از بدترین کشورها از لحاظ آزادی بیان ارزیابی می شود. قزاقستان حتی با وجود رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا بودنش امسال همان تعقیب ژورنالیستان تنقیدگر و هم زندانی کردن برخی را ادامه داده است. وضع سیاسی قرقیزستان با سبب خشونت های امسال ماه های اپریل و ایون گفت الزا ویدال به مطبوعات مستقل هم تاثیر گذاشته، موقع کشور را نظر به سال های پیش پایان تر برد و گفت حالا از حکومت نو بسیاری ها انتظارند که در امر حمایت مطبوعات آزاد کاری بیشتری انجام خواهد داد. ازبکستان گفت و با سبب انقلابی بدون تغییر ماندن سیستم سیاسی تنظیم کننده کار مطبوعات همانا در یک حالت خیلی بد باقی میماند.
نگرانی ها از پس رفتن مقام تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات، همان طور که حالا خانم ویدال هم گفت، تحولات اخیر در فعالیت مطبوعات آزادی تاجیکستان شاید در واقع سال آینده موقع این کشور را باز هم پایین تر ببرد، چون به نظر می رسد که محدودیت کاری رسانه های مستقل هنوز خاتمه نیافتند و این هم در حالی است که امروز خرامان معلوم شد که این هفته باز یک نشریه دیگر مستقل، یک نشریه سیاسی با نام نگاه روی چاپ نخواهد آمد.
با چی سبب کیمرس؟ به فکرم تا حال ما شاهدی آن بودیم که نشریه های فرج و پیکون بعدی موردی تنقید وزارت دفاع قرار گرفتن با مشکلی چوب در مطبوعات کشور روبرو شدند.
بله خرمان، واقعا مسئولان نگاه هم میگن که آنها نتوانستن برای نشر هفتنامه خود جای چاپ پیدا کنند، همون مشکلی که در دو هفته پیش هم هفتنامه فرج و هم هفتنامه پیکان داشتند. هفتنامه نگاه طور میدونیم این به زبان تاجیکی چاپ میشد و مربوط سازمان ایندم است و طور شما هم اشاره کرده دو هفته پیش از این مشکلی نگاه هفتنامه های مستقل فرج و پیکان نیز به مشکل چاپ مواجه شدند و آنها گفتند که سردبیران این هفتنامه ها گفتند که نه چاپخانه های دولتی و نه چاپخانه های غیر دولتی آماده نیستند که هفتنامه هایشان را به نشر رسانند. سازمان های خبرنگاری در کشور واقعا میگن که چنین مشکل در پی بیانیه وزیر دفاع تاجیکستان روز داد که بعضی از روزنامه نگاران را در حمایت معنوی از تروریستان متهم کرده بود. حالا با جزئیات بیشتر درباره مشکل هفتنامه نگاه مرزا نبی خلق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
صبح چهارشنبه خوانندگان و علاقمندان هفتنامه و نشریه ها در دوکان ها و رسته های گزیده فروشی پایتخت هفتنامه مستقل نگاه را دریافت کرده نتوانستند. هر چهارشنبه حتما نگاه مثل بعضی دیگر از هفتنامه ها به دست خوانندگان می رسید. به این ترتیب پس از به چاپ نرسیدن هفتنامه های خصوصی دیگر فرج و پیکان، اکنون شمار نشریه های از چاپ مانده به 3 عدد رسید. سیمیدین دوستوف مؤسس هفتنامه خصوصی نگاه از شرح در چاپخانه خصوصی انتشار به چاپ نرسیدن نگاه خودداری کرد و خیلی کوتاه ناکامنت جواب داد. چاپخانه انتشار به اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان تعلق دارد و زمانی که از وی پرسیدم که چرا نگاه را به نشر نرسان چیزی نگفت. انتظار می‌رفت چاپخانه شرق آزاد این هفته نامه را به تب می‌رسان، ولی طبق اطلاع یک منبع مسئولان این انتشارات هم از چاپیان خودداری کردند. یکی از کارمندان هفته نامه نگاه گفت که حالا سعی و تلاش دارند که در یگان چاپخانه دیگر به نشر رسانند، ولی شانس هم اندک مونده است. امروز اداره این نشریه با پخش یک بیانیه مطبوعاتی خبر داد که فعالیت هفتنامه و سامانه تاج نیوز از سنجش مقامات انداز کشور با موافقت گذشته است و به بودجه کشور همه نوهای ضروری مالیات را پرداخته است. ولی سوال اصلی این است که چرا این هفتنامه به سرنوشت فرج و پیکان روبرو شد و سری وقت به دست خوانندگان نرسید. رئیس انجمن ملی رسانه‌های آزادی تاجیکستان نورالدین قرشبایف میگوید که در جامعه یک فضای تیره به وجود آمده است که هر هفته بیمی چاپ نشدن کدام نشریه مستقل گرفتار می شود.
این وقت فضایی که با بهانه مبارزه با تروریسم و مبارزه با اکستریمیسم حداقل امکان کوشکر دستم که اوستای اخبار عمومی آزاد که اندکی هم باشد نظرهای گوناگون با جامعه پیشنهاد می کند، حالا با کدام اندیشه می کند خردش است که عاقبتش خود عاقبت خوبم نیست.
در همین روز یعنی 20 اکتبر یک گروه کارمندان امور داخله به نزد مسئولان چاپخانه های مستقل آمده به موضوع های مقاله های روزنامه هایی که به چاپ می رسانند توجه کردند که مبادا کدام نوشته تنقیدی به چاپ نرسد. خورشید عطاولا سردبیر هفتنامه مستقل فرج در رابطه با این مسئله می گوید:
آمدند و گفتند که شما چی چاپ میکنید، چی و میکنید، حجتاتون رو باید پیشنهاد کنید، چی کنید، و اینها گفتند که خیر ما به حجت چاپ نمیکنیم، همه حجتا داریم، گفتند شما چیزای اغواگرانه چاپ میکنید.
حالا مسئولان هفتنامه هایی که از چاپ مانده اند به مثل پیکان و فرج تلاش دارند نسخه های متن نشریه ها را در اینترنت جا کنند و خوانندگان را از مطالب خود آگاه سازند. جمعبای طالب گفت سردبیری پیکان:
توسط وردپرس کام هم یک بلوگ کما هست، هم تو کوشش میکنیم که تو اندازه همون مطالبی که با خوانندگان توسط همین وردپرس کام همون بلوگ با خوانندگان پیشکش کنیم. خودی گزیت یکان نشریه نمیگوید که من با استقبال شما میرم و همین هفته نامون رو چوب میکنم.
خورشید عطاولا نیز تصدیق نمود که در پی تأسیس سامانه فرج می باشد. در همین حال اکبر ستار مؤسس هفتنامه روسی زبان ویچرن دوشنبه گفت که از ادامه به نشر رساندن این هفتنامه دست کشیده است، ولی شماره نوبتی پیکچر دوشنبه امروز به دست خوانندگان رسیده است و به قبل اکبر ستار اگر هیئت ایجادی از وی هفته‌نامه را خریداری نکنند دیگر برای شماره‌های بعدی او سرمایه گذاری نخواهد کرد. حالا مشکل پیکچر دوشنبه یک مسئله مالی است، اما در مورد به چام نرسیدن نگاه و فرج و پیکان هیچ جانب نه مقامات دولتی و نه غیر دولتی مایل نیستند علت این وضع پیش آمده را شرح دهند. اگر در هفته گذشته در مسئله به نش نرسیدن پیکان چاپخانه ها قرض و مشکل مالی را پیش می آوردند، حالا در مسئله نگاه این سبب را پیش آورده نمی توانند و چرا از چاپ آن خودداری می کنند هم چیزی نمی گویند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز با یک مشکل چاپ روبرو آمدنی یک هفته‌نامه مستقل، هفته‌نامه نگاه در تاجیکستان. با شنونده عزیز، ما وضعیت مطبوعات مستقل را در برنامه‌های خود حتما پیگیری خواهیم کرد.
بله، و با همین مطلب کیومرس رسیدیم به پایان نیمه اول مجله شامگاهی امروزمون، اما گفتارهای ما ادامه دارد. شنونده عزیز، حالا فرصتی خوب است که یک آهنگ بشنویم و پس آن برنامه‌های خود را ادامه دهیم.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تو، نور چشمان تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه ی اوج صدای تو، هدیه ی پاک خدای مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. ما فاتحه قلبای هم، ما وارثه فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها توی تو، دنیای من تنها توی تو، فردای من تو، نور چشمم تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم.
و این آهنگ خوبی از صدرالدین نجمی‌دین در مجله شامگاهی رادیوی آزادی صدا داد. این برنامه را شما حالا در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ میشنوید. ساعت در پایتخت تاجیکستان میبینم که 7:32 شام است و این بخش برنامه را با یادآوری از سرخدی مطالبی ادامه مجله شامگاهی ما پی میگیریم.
مسئولان اداره راهی آهن تاجیکستان میگن که مشکل بند ماندن قطارها در قلمرو ازبکستان را در مجلس راهی آهنچیان جامعه کشورهای همسود بررسی میکنند.
دادستانی سوخت خبری وجود گروه با نام جماعت انصار الله را به پایه خواند.
ناحیه پنج ولایت ختلان تلاش دارد که به یک منطقه آزاد تجارتی تبدیل شود.
حالا مجله شامگاهی را با یک مطلب خیلی جالب از افغانستان پی میگیریم. کمیسیون انتخابات این کشور روز چهارشنبه خبر داد که 1,300,000 رای داده شده در انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر را به دلیل تقلب و نقض قانون‌های انتخابات لغو کرده است. به این ترتیب تا امروز تقریبا 25% یا 4/1 جمع آرای انتخابات پارلمانی افغانستان باطل دانسته شد. در این رای‌گیری در افغانستان به حساب کمیسیون انتخابات 5,600,000 مردم واجد ҷиддӣ шароити рай ширкат варзида буд. Бо ин ҳол, бо вуҷуди гузашти беш аз як моҳ аз ин маърака, натоиҷи он то ҳол эълон нашудааст. Тафсилоти дигар дар гузориши ҳамкори мо Мирзои Салимпур.
کمیسیون انتخابات افغانستان روز چهارشنبه اعلان کرد که تا امروز بعد دلیل تقلب و تخلف و دیگر انواع نقض قوانین حدود 25% آرای انتخابات پارلمانی یا تقریبا 1,300,000 رای داده شده در این انتخابات را بیکار کرده است. فضیل احمد معنوی رهبر کمیسیون انتخابات افغانستان که در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت
مجموع آرای با اعتبار که ما آرای با اعتبار از این بیرون ساختیم با 4,265,347 رای میرسه که یک موفقیت است در شرایط افغانستان. مجموع آرایی که به اعتبار شده این هم در حدود 1,300,000 است با تأسف.
کمیسیون انتخابات همچنین گفت 224 نامزد انتخاباتی به دلیل دست داشتن در تخلف زیر شبهه قرار گرفتند. عین حد قبلا در آغاز هفته جاری درباره لغو شدن نتایج انتخابات در 571 قطعه رای دهی یا خود بیش از 10% قطعات انتخاباتی خبر داده بود. دلیل لغو نتایج آرا در این قطعات نیز تقلب گفته میشد. با این حال هرچند از انتخابات پارلمانی افغانستان اینک بیش از یک ماه میگذرد، نتایج این معرکه و اسم وکیلان نو پارلمان این کشور جنگ زده تا حال اعلان نشده است. کمیسیون انتخابات مکلف است هنوز تا نشر نتایج نهایی انتخابات هزاران شکایت رسیده به این نهاد از سوی ناظران، نامزدها و انتخاب کنندگان عادی را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات روز 18 سپتامبر دومین انتخابات پارلمانی در افغانستان بعد از سقوط دولت طالبان با دست نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پایان سال 2001 به شمار می‌رود. در این معرکه بیش از 2500 نامزد برای دریافت 249 کرسی وکیلی در ولوسی جرگه مجلس پایانی پارلمان افغانستان وارد مبارزه شدند. با وجودی از شرکت در انتخابات ترس دادن مردم از سوی طالبان، حدود 40% مردمی وجودی شرایط رای در رایگیری یک ماه پیش شرکت ورزیده اند. فضیل احمد معنوی رهبر کمیسیون انتخابات افغانستان از میزان مشارکت فعالانه مردم در انتخابات پارلمانی روز 18 سپتامبر استقبال کرد.
خوشبختانه که امروز بعد از پروسس دقیقاً آنچه که ما آمار در ترنوت یا اشتراک داشتیم این سطح بالایی را نشان میده که میتونم مایه افتخار برای افغانستان و به پروسه انتخابات در سال جاری باشه.
انتخابات پارلمانی افغانستان یک سال و یک ماه بعد از انتخابات ریاست این جمهوری دایر شد. آن رایگیری قرار معلوم تقلب فراوان و بیکار شدن نیز حدود 25% آرای دور اول را به دنبال داشت که پیروزی اعلان شده رئیس جمهور حامد کرزی در دور اول را هم لغو کرد و تنها از ادامه مبارزه دست کشیدن رقیب اصلی او دکتر عبدالله عبدالله به کرزی امکان داد که بدون نبرد جدید کرسی رهبری خود را نگاه دارد.
با تیر شدن قریب 25% جمع آرای انتخابات پارلمانی افغانستان بعد حساب و کتاب کمیسیون انتخابات این کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا برنامه را با نگاه به تحولات اخیر در اطراف مسئله برای دوشنبه خیلی دردناکی بند ماندن قطارها در راه آهن ازبکستان پی میگیریم. مقامات راه آهن تاجیکستان گفتند که نیت دارند این مسئله را در نشست نمایندگان کارخانه های راه آهن جامعه کشورهای همسود و بالتیک به بررسی گذارند که امروز در ویلنیوس پایتخت لیتوا شروع به کار کرد. باید گفت که معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان عثمان قلندروف که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد کم شدن بربری از طریق راه آهن را به محدودیت های ایجاد کرده ازبکستان ربط داد، ولی او دقیق نگفت که حالا در مرز ازبکستان چند قطار حامل کالا برای نیروگاه راغان بند مانده است.
فکر میکنم که عمر شنونده عزیز باید یاد داشته باشند که هفته گذشته اداره راه آهن تاجیکستان از رها شدن چند واگن حامل تجهیزات برای نیروگاه راغان خبر داده بود. اصلا این مسئله در یک سال اخیر با مشکلات به این هم زیاد در روابط نچندان گرم و دوستانه ازبکستان و تاجیکستان افزوده است. تفصیلات بیشتر در گزارش زلفقاری اسماعیلیان.
حجم حمل و نقل بار در راه آهن تاجیکستان در 9 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 3 میلیون و 23 هزار تانه یا حدود 30% کم شده است. عثمان قلندروف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی دلیل کم شدن حجم بارکشانی را محدودیت های در مرز ایجاد کرده ازبکستان نام برد. اما آقای قلندروف همزمان خبرهای اخیری نشر شده از نام شرکتشان را که گویا جانب ازبکستان قطارهای حامل مصالح و تجهیزات برای نیروگاه راغان را اجازت ورود به تاجیکستان داده است رد کرد. وی گفت
کارگر ما سه ماه شد در اتوبوس کار کسل در بادنسا بود. امروز زمان است از دهان کدام فهم دست که بروی که از ماه فوریه مارت تا نگو دوست داشته بودن همین بوری شد دست که از ماه راغان گفت لیکن این خیلی نیست برای همین ما افسر من
این در حالی است که در پایان هفته گذشته مقامات شرکت راه آهن و وزارت نقلات تاجیکستان خبر دادند که دست کم 6 واگن حامل کالا برای نیروگاه راغان از مرز ازبکستان عبور کرد و دست کم 4 واگن دیگر در صد عبور این مرز است. جناب قلندرو به این سوال رادیو آزادی که در حال حاضر چند واگن حامل کالا برای نیروگاه راغان در مرز ازبکستان بند مانده است پاسخ روشن نداد. وای افسود
مو واگونی که در ازبکستان میبود مو همه وای نوید مو فقط میبینیم با کدام بور راست لیکن صاحب شما گفته نوید تونیم که این بوری روغون است. وقتی که میبود بسر ها اگر قدقلی با کومده ایستادو همون حجاتش نگو کرده بعد مو گفته میتونیم که این بور از اونی شرکت است از اونی کدام آدم ها شخص است. برای من گفته نوید تونم که در روغون وای واگونی روغون است این است گفته نوید تونم.
اخیراً نوردین شمسوف سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا با استناد به آمار رسمی اداره راه آهن تاجیکستان گفته بود که واگن‌های بند مانده حدود 900 فروند بوده. 4 واگن حامل تجهیزات مهم برای ساختمان نیروگاه راغان از این جمله است که در ازبکستان بند مانده است. دوشنبه از این سازمان خواسته است تا توسط اعزام یک گروه کاری این مشکل را تحقیق کند. تنش بین میان تاجیکستان و ازبکستان درباره واگن‌های بند شده از ماه فوریه بدینسو ادامه داشت. بیشتر با واگن‌های راهی ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان تاثیر کرده است. جانب ازبکستان تخریب شدن یک قسمت راه آهن و اجرای کارهای تعمیری در این قسمت راه آهن را که از ناحیه شهر توز به ولایت ختلان پیوند می‌گردد دلیل اصلی پیش آمدن تاخیر در ترانزیت واگن‌های تاجیکستان نام می‌برد. اما جانب دوشنبه اصل قضیه را حامل انگیزه های سیاسی خوانده به مخالفت تاشکند و برنامه های انرژی تاجیکستان از جمله طرح نیروگاه راغان که ازبکستان به آن شدیداً مخالف است بستگی می دهد. دوشنبه حتی شیوه برخورد تاشکند به قضیه واگن های بند شده را تلاش محاصره اقتصادی تاجیکستان به قلم داده بود. اما شاکر حکیموف تحلیلگر امور سیاسی به این نظر است که شاید واگن های اختصاص داشته به نیروگاه راغان به تاجیکستان رسیده باشد. اما مقامات تاجیکستان که در ادامه کار در نیروگاه راغان مشخصاتی را احساس نمی‌کنند همانا بر سر منع واگن‌ها در مرز ازبکستان پافشاری می‌کنند.
مسئله بیشتر جهت سیاسی دارد با در نظر داشته آن که نشست نوبتی در رابطه به فعالیت راه آهن در ویلنیوس در نظر داشته شده است. ازبکستان لازم دانست که بعضی قطارهای سمت تاجیکستان اجازت دهد. دیگری مسئله در آن است که امکانیت و شرایط مساعد ادامه کار ثمربخش در بنیاد نیروگاه برقی آب راغان وجود ندارد.
معاون رئیس اداره راه آهن در مورد گم شدن کالاها از قطارهای تاجیکستان در مرز گفت که از سوی تاجران بیش از 370 شکایت دریافت کردند که در مورد غیر قانونی غصب شدن این کالاها از سوی کارمندان مرزبانی و خدمات گمرکی ازبکستان است. عثمان قلندروف افزود که این مشکل در جلسه مسئولان شرکت‌های راه آهن کشورهای همسود که در شهر یروان پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود بررسی خواهد شد. ذوالفقار ایلان رادیوی آزادی دوشنبه.
ادامه مشکلی بند ماندن واگن‌های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org. و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. دادستانی سوخت با نشر یک بیانیه خبری وجود گروه با نام جماعت انصار الله را که مسئولیت ترکش انتحاری در خوجند را بر دوش گرفته است، به پایه خواند. برخی از رسانه‌های اینترنتی اخیراً از قول مقامات دادستانی سوخت نوشتند که 5 عضو گروه مذکور که یک شاخه حرکت اسلامی ازبکستان عنوان می‌شود، به اتهام دست داشتن در ترکش خوجند بازداشت شدند، اما بیانیه دادستانی سوخت این خبر را رد می‌کند.
ولی جماعت انصارالله چی گونه گروه است و اون به ترکش خوجند چه ارتباطی داشته میتواند؟ به این سوال همکاری ما معصوم محمد رجب با تکیه به منابع رسمی و مستقل پاسخ جوست است که حالا با هم میشنویم.
دادستانی سوخت در بیانیه خود میگوید در مورد آشکار شدن حرکت نوی ارتجایی با نام جماعت انصارالله و از جانب اعضای آن راه اندازی شدن حمله انتحاری روز 3 سپتامبر به شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته در شهر خوجند که دست کم 4 کشته و 28 زخمی به جا گذاشت، معلومات در اختیار ندارد و نشر هم نکرده است. کریم کامیلوف سخنگوی دادستانی بر رادیوی آزادی گفت
همین وقت چنانی که قطع شده است گویا از جانب حکومت رسمی تاجیکستان موجود بودن گروه اکستریمیستی جماعت انصارالله که به خود مسئولیت ترکش در بنای شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت متشکل در شهر خوجند را به ذمه گرفت اعتراف کرد همین مقاله و اینجا وای پراکورور ولایت این گپ را نزده است. عموما درباره همین جمعیت انصارالله پراکورور ولایت یگان کلمه گپ نزده است.
در هفته گذشته برخی رسانه‌های تاجیکستان با تکیه به مقامات دادستانی ولایت سوغد درباره دست داشتن این گروه در حمله خوجند خبر دادند، اما دادستانی اکنون این خبرها را تکذیب می‌کند و می‌گوید فرضیه دست داشتن انصار الله در دست تحقیقی قضیه ترکش خوجند قرار ندارد. انگشت اتهام مقامات در رابطه به این حمله بیشتر به سوی حرکت اسلامی ازبکستان بلند شده است. عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان هم گفت در جریان تفتیشات قضیه ترکش خوجند 14 ساکنی استرفشان بازداشت شدند که به گفته آقای وزیر به حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط داشتند. کاری دست اعضای گروه تا حال نامعلوم با نام جماعت انصارالله بودن ترکش روز 3 سپتامبر در خوجند از یک خبری نشر شده در یک سامانه اینترنتی جدای طلبان قفقاس شمالی منشأ می‌گیرد که دفعتاً بعد آن حادثه به نشر رسید. به نوشته این صحیفه جنگنده های جماعت مذکور مسئولیت حمله مرگ طلبانه خوجند را بر عهده گرفته، گفتند که این عمل را به خاطر نقار ستانیدن انجام دادند. اما انصار الله که درباره ربط آن به ترکش خوجند تا حال خبرهای ضد و نقیض به نشر می‌رسد، چی گروه است؟ در این مورد مقامات تاجیکستان اظهاری بی‌خبری می‌کنند. عبدالرحیم قهاروف وزیر کارهای داخلی از جمله می‌گوید
در قول اون که گویا که ایهان در گروه ایهان انصار الله به گروه هست، من یک مستقر می‌توانم، من یک چقدر مستقر می‌توانم که برای ایهان کردن گروه باید من دانم در باره سترکتورش، سیستمش و چی مثلا عقیده ای چی استاد دارم. امروز من آقام نیستم، نمیدونم شخصانی که گفته ایسانه که در پاژیکستان همکه گروه هست، من با برمان روزشون نمیدونم.
به گفته وزیر داخلی تا حال فعالیت چنین گروه در تاجیکستان آشکار نشده است. محافل نیز وجود گروه با نام انصار الله را زیر شبهه گذاشته میگویند که آن شاید بافته خیال ها باشد. نعیم جان سمیزاد یک روحانی معروف ساکن خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت
فکر میکنم که این بافته است، اصل ندارم، چون که اکنون اینجا یگان جامعه ها با قید گرفته نشده است. تا این وقت یگان کس فعالیتشان به همین نام مشهور نشده است. سلک تحریر بخن مشهور شده بود، بخن آنها نشان دادن و خودشان اعتراف کردن. این بکر گروه ها یگان جامعه با هم نخورده هم یگان خیل نشدیده هم بعد همه حادثه ها شنیده شده.
اما این برای بار اول نیست که با واسطه برخی از رسانه‌های خبری و گروه هم از مقامات درباره عرض وجود گروه نوی تندرو در صحنه منطقه بیان می‌شود. ابتدای هزاره دویوم میلادی گروهی از بازداشت‌شدگان به اتهام کشتار یک روحانی بپتیست در منطقه اسفره ولایت سغد از جانب مقامات دادستانی تاجیکستان به عنوان گروه بیعت. همین طور در ولایت اندیجان ازبکستان 5 سال بعد گروه تاجران دیندار به نام پیروان گروه اکرمیه از سوی مقامات زی دخل این کشور معرفی و کشته و زندانی کرده شدند. برخی از کارشناسان و تحلیلگران هم میگفتند به شکل یک سازمان یا گروه سازمان یافته معرفی کردن دستاندرکاران جنایت ها برای مقامات تفتیشاتی امکانات شدیدن سرکوب کردن اعضای آن را فراهم می آورد. اسناد جنایتی تاجیکستان به مثل سایر دولت ها برای صادر کردن جنایت از جانب گروه سازمان یافته جزای خیلی سختتر نظر به عین همان جنایتی از سوی یک فرد الهیده صادر شده را پیشبینی میکند. در مدت 5-10 سال گذشته از کشف این گروه ها و بازداشت اعضای اولینش دیگر فعالیت گروه با نام بیعت و یا اکرمیه به مشاهده نرسیده است. اما قضیه جماعت انصار الله پیچیده تر به نظر می رسد و معلوم نیست آیا واقعا این گروه تا کجا در واقع وجود دارد و تا کجا بافته خیال هاست و اگر بافته است پس در پشت این همه خبرهای زید و نقیز اینترنتی درباره این گروه کی و چی می ایستد ولی اگر واقعی است پس هدفش از حمله خوجند نخستین ترکش انتحاری در تاجیکستان چی بود؟
سالهای بی‌جواب اطراف گروه موسوم به جماعت انصار الله در خاک تاجیکستان که وجود آن را مقامات دولتی رد میکنند. خب شنونده عزیز و در این لحظه سخن به همکاری مسئول ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی افراسیاب سلطان داده میشود که میگوید بیشتر از هر مطلب دیگر امروز خواننده ها به موضوع یک روز در ملاقات وزیر معارف نظری خود را بیان کردند.
شرکت خوانندگان در بحثگاه های صفحه اینترنتی آزادی امروز فعال بود و آنها در پایه اکثر مطالب روز بحث ها کردند. از جمله در موضوع یک روز در قبول وزیر معارف بحث جالبی صورت گرفته است. یک خواننده در این موضوع وزیر معارف را مورد انتقاد قرار داده است و گفته است در دوره فعالیت طولانی او ساحه معارف پیشرفت نکرد. ولی آمینه از دوشنبه به این فکر مقابل برآمده است و نوشته است وزیر معارف چگونه آدمی نباشد در دوران فعالیتش صدها مکتب نو ساخت و در دین اسلام مکتب سازی از مسجد سازی هم بلندتر است. عدالت شرکت کنندگان بحث را به عدالت پروری دعوت نموده گفته است باید مردانه اعتراف کرد که عبدالجبار رحمانوف تنها وزیر است که روز آزادی قبول اعلان کرده است و روبرو با مردم حرف آنها را میشنود. نسیم سوال داده است که چرا در مکتب های تحصیلات میانه از خوانندگان پول طلب میکنند ولی وزارت معارف پیش راه این روند را نمیگیرد. در بخش اقتصاد تورنما مطلب درباره اظهارات مقامات تاشکند در مورد ضرر کارخانه الومینیوم تاجیکستان با اکولوژی این کشور واکنش خوانندگان ما را به بار آورده است. شهباز این اظهارات را دسیسه نوی تاشکند علیه تاجیکستان نامیده است. خواننده که خود را اخلاق مینامد میگوید این جز یک غرض سیاسی چیزی دیگری نیست و مقصد اصلی تاشکند جلوگیری از ساختمان نیروگاه راغون است. وهاب میگوید رهبران هر دو کشور باید از روی انصاف و دلیل و برهان کار کنند و به خاطر منفعت شخصی خود دو ملت را دشمن نگردانند. نفر دیگری مینویسد که اگر ضرر تلکا به ازبکستان 230 میلیون دلار باشد پس ضرر منع واگن های تاجیکستان در ازبکستان به صاحب کاران تاجیک نیز ده ها میلیون دلار است. امروز همچنین یک مطلب ویدیویی درباره صدمه ها در راه های تاجیکستان سر بحث بود. بختاور در این بحث از اداره بازرسی دولتی اتومبیلی خواهش کرده است که چراغک ها را تعمیر کنند زیرا اکثر آنها خوب کار نمی کنند و سبب صدمه ها می شوند. نفر دیگری گفته است که فرهنگ ماشین رانی و پیاده گردی مردم تاجیک خیلی پست است. کاری تربیتی و معمولی را باید سخت تر کرد گفته است. او یک دانشجو شکایت می کند که در اکثریت منطقه های شهر در جای های ضروری گذرگاه های زیرزمینی موجود نیست. امید می نویسد که راننده است و بارها شاهد آن شده است که یک باره هر سه رنگ سرخ و زرد و سبز چراغک ها روشن می شود که رانندگان و پیاده گردان را سرگون می کند. این حالت بسیارتر در گردش ایرپورت رخ می دهد می گوید او. این یک چند نمونه از واکنش های امروزه خوانندگان بود و شنوندگان گرامی شما را هم به سامانه آزادی می خوانیم و یادآور می شویم که نشانی صفحه اینترنتی ما www.azadi.tj است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیل.
یمل.
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 و در این فرصت برنامه یک خبر فرهنگی مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که مسئله بازپس آوردن 166 یادگاری تاریخی تاجیکستان که در شعبه پژوهشگاه شرقشناسی فرهنگستان علوم روسیه در پتربورگ نگهداری میشد به زودی حل مثبت خود را خواهد یافت.
برای یادآوری باید گفت که سخن درباره آن یادگاری های تاریخی و ارزش های فرهنگی میرود که هنوز زمان شوروی در این پژوهشگاه برده شده برای آموزش و نمایش در برابر مخلصان فرهنگ تاجیکستان استفاده شده است و با این کلکسی اما بازیافت های تاریخی دانشمندان معروف روس شرقشناسان نامدار شامل نمی شود.
زمینان شنونده عزیز، در یک تماس تلفنی از مظفر عزیزی مسئول شعبه حفظ یادگاری های تاریخی در وزارت فرهنگ خواهش کردیم که بیشتر راجع به یادگاری های تاریخی محفوظ در پتربورگ و امکان بازگردانی آنها به ما معلومات دهد.
نو زیادن 166 تن 166 تن خود ما عنیق رقم هایی که آنها در ارمیتاژ یا در همون اینستی 66 محفوظن این رقم های آنها هست که ما عنیق مثلا گفته میتونه که تحت همین رقم محفوظن فقط یک آرشیو دیواشتی این ده ها یعنی که حجت سنت ها و دیگر چه هست که از آنها ما فقط در اینجا نشان دادیم 3-4 تا آن را و دیگر اینکه اکثریت دیگر بازیافت ها این دیوار نگاره ها هستند از پنجکنت قدیم و بونجکت یعنی که یادگاری شهرستان قدیم.
تا جای خبر داریم گویا یک قسم این دیوار نگاره ها الکی در سالهای پیش به تاجیکستان آورده شدند، اما بعضی آنها چگونه است حالا؟
متاسفانه در نتیجه تامین نکردن نمناکی معین معتدل و همچنین یعنی که حرارت معتدل ما آنها را از دست دادیم. آنها رنگ خود را عوض کردند، آنها علاقه تمام سیاه شدند و البته ما نمیخواهیم که دیگر همون بازیافتای نادری که ده ها گویم اینچنین بازیافتا هستن در ارمیتاژ هستن آنها را مثلا میگویم یک شرایط مهیا نکرده بازپس بیاریم. البته در خود ارمیتاژ نظر میدونند که مثلا میگویم آن بازیافتای ابلو در اونجا هستن و البته در حالت شرایط مساعد فراهم آوردن آنها زید نیستند که آنها را برگردن.
ولی دقیقا که شرایط مساعد فراهم میشد تا اون یادگاری و بازیافتا آورده شوند به کشور؟
حالا که مثلا با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان آخرخانه نوی ملی علاقه ساختمانش آغاز شده است و باید تا مثلا جشن 20 سالگی اون انجام بیابد و البته من باوری دارم که تا یک دو سال آینده البته ما میتوانیم که علاقه مراجعه کنیم برای برگرداندن آن همون دیوارنگاره ها و دیگر ارشیو دیوارچید که در مثلا چرم و در استخوان و در چوب اونها نوشته شده.
این یادگاری هایی که میگوید در روسیه نگهداری میشوند در اثرخانه ارمیتاژ کدام سالها برده شدند به روسیه؟
من آرشیو دیوارچی سالهای 30 برده شده است. معلومه که در نویه عینی وقتی که در قلعه نوح همون آرشیو پیدا کرده شد و در اینجا البته بسیار شخصانی که با این کار سر و کار داشتن کوشش کردن که همین چیزا مثلا نابود نشود و اینه که در سالهای گوناگون بودند. در همین رادی باز تنگه ها هم برده بودند، یک قسمی تنگه ها رو بر 1500 تنگه مثلا میگیم برگردانده شد از جانب تمر ایوانان زیمال تنگه ها رو برگردان خودی آنها که مثلا میگیم این نوی تاجیکستان هست.
آیا بجز از اثرخانه های روسیه باز در کشورهای دیگر چنین یادگاری های تاجیکان نگهداری می شود یا نه؟
در ازبکستان در موزه مثلا شهر تاشکند داریم این چیزها از ناحیه عینی بردگی بالا ستون ها اینا رو ما میدونیم البته که در دیگر جمهوری ها این چیز تا به امروز معلوم نیست که فقط تکون بیشتری باستان شناس های محققان از روسیه بودند برای این بیشتر به روسیه می بردند در سالهای همون سیون که مثلا از جانب ازبکستان بیشتر باز می آمدند و با اطرافانه جمهوری ازبکستان در اونجا هست این باید باز جستجو کرد ما یک چند تا اون رو می دونیم ولی باز دیدن در کار که باز از کجا مثلا می دونیم برای اونجا چیز بود.
تشکر مظفر عزیزی مسئول شعبه حفظ یادگاری های تاریخی در وزارت فرهنگ. واقعا هم اگر بازگردان این همه یادگاری های تاریخی یک مسئله باشد، مسئله خیلی مهمی دیگر فراهم آوردن شرایط حفظ و نگهداری آنها در آثارخانه های تاجیکستان است.
و با همین مطلب شنونده ارجمند ساعت اول مجله شامگاهی ما هم امروز به انجام میرسد، اما گفتارهای آزادی ادامه دارد. بعد از یک آهنگ تازه ترین خبرهای ساعت گفتاری آینده ساز میوزیک و علم و فناوری تقدیم شنونده عزیز خواهد شد.
من خیرمون بقازاده و همکارم کیومرسیاتو بعد یک ساعت دیگر با نشینوی مجله شامگاهی وارد استوری خواهیم شد. فعلا خداحافظ.
رفتی نگفتی من یاری دارم آدم شبیه مردم هم خانه دارم.
سمان کنم